أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الحكيم: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العلي العظيم. با عرض سلام و احترام خدمت فضلای گرامی، بحث تفسیر سوره مبارکه کهف، 5 آیه از آیات شریفه این سوره مبارکه از دیدگاه علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف تفسیر شد محضر عزیزان. 3 آیه دیگر که در تلیعه کلامم خدمتتان قرائت کردم، بنا دارم به صورت اختصار مطالبی رو عرض کنم. عرض شد که در آیات اول تا پنجم، بعد از اینکه خداوند متعال حمد خودش رو در آیه اول بیان کرد، خطاب به مؤمنین بشارت داد و نسبت به کسانی که ایمان و عمل صالح ندارند انذار انجام داد و همینطور انذار ویژه رو نسبت به کسانی که برای خداوند متعال شریک قائل بودند و یا برای خداوند متعال قائل به ولد بودند. بعد از این حمد و تبشیر و انذار، در آیه 6 از سوره مبارکه کهف می‌فرماید: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. این آیه یکی از آیاتی است که عظمت روحی پیامبر مکرم اسلام رو میشه ازش فهمید، بزرگواری و بزرگمنشی و اینکه چه میزان پیامبر نسبت به نه امت مسلمان بلکه نسبت به انسانیت و بشریت دغدغه‌مند بود. اینکه پیامبر میدید کسانی از خدا اعراض میکنند، کسانی نسبت به آیات خداوند متعال بی‌توجهی میکنند، پیامبر مکرم اسلام ناراحت می شد. همان که در سوره مبارکه توبه آمده است که عزیزون علیه ما عنتم، بر پیامبر سخت و در واقع دشوار بود که گرفتاری به مردم برسه. در این آیه شریفه که تفریع بر آیات قبلی است، در آیات قبل گفت که افرادی هستند که برای خداوند شریک قائلند، افرادی که برای خداوند فرزند قائلند، و گفته شد که قال اتخذ الله ولدا، اینها میگویند خدا دارای فرزند است و حضرت رسول مسئولیت ایشان شد که اینها رو انذار کنه و اینها را مورد عتاب قرار بده. همین هایی که ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم. همین هایی که می گفتن خدا دارای ولد هست و از روی علم چنین سخنی نمی گفتن. همین هایی که کبرت کلمتن تخرج من افواههم، که حرف بزرگی بر دهانشان آوردند و برای خدا گفتند خدای فرزند دارد. و همین هایی که این یقولون الا کذبا، هیچ حرفی نمی زدن مگر اینکه این حرفشون حرف کذب و دروغ بود. نسبت به اینها فلعلک باخ اون نفسک علی آثاره. بخوع در عربی به معنای کشتن و هلاک کردنه. فلعلک باخ اون نفسک یعنی به حدی شما ناراحتید یا رسول الله از این عمل اینها، که اینها این یقولون الا کذبا، اینها ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم، با اینکه از روی علم نمیگند، با اینکه دروغ میگند، با اینکه حرف بزرگی به دهانشان جاری کردند، تو از بس ناراحتی از حرف اینها. آثار به معنای علامت پا هست و به معنای اثر قدمی که روی زمین نرم گذاشته میشه هست، لکن اینجا آثار به معنای اعراض این هاست. در این عبارت یه استعاره بالکنایه به کار رفته. این که در آیه شریفه میفهمد لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، معناش اینه کم مونده نفس خودت رو و جان خودت رو به هلاکت بندازی به خاطر اعراضی که اینها دارن. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، از روی شدت اندوه، کلمه اسف به معنای شدت اندوه، از شدت اندوهی که تو داری که اینها ایمان نیاوردند به هذا الحدیث، که منظور از به هذا الحدیث هم این قرآن هست. یعنی خطاب پیغمبر میکنه که پیغمبر تو از بس خودتو داری ناراحت میکنی، از بس از ایمان نیاوردن اینها خودت رو رنج میدی و آزرد خاطر میکنی، لعلک باخ اون نفست، کم مونده که جان خودت رو از دست بدی، اونم از روی شدت اندوه. اسف عرض کردم به معنای شدت اندوه، یعنی شدت اندوهی که در تو ایجاد شده. این عرض کنم خدمتتون که اتفاق افتاده بر پیغمبر، و این یک جایگاه عظیمی رو برای پیغمبر که انه ترسیم میکنه در این آیه، که خداوند چطور جایگاه پیغمبر رو میشناسه و چگونه هست روحیه پیغمبر که خداوند این گونه خطابش میکنه. علی حال در آیه شریفه عرض کردم عظمت پیغمبر فهمیده میشه از آیه شریفه، و اینکه پیغمبر تا چه میزان نگران حال اینها بود. اما در آیه بعدی میفرماید انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لیبلوهم ایهم احسن عملا، میگه ما قرار دادیم هر آنچه که روی زمین بود زینة لها، زینت برای زمین، لنبلوهم ایهم احسن عملا، همه اینها به خاطر این بود که این افراد رو امتحان کنیم، مورد ابتلا قرار بدیم و ببینیم کیا هستن که احسن عمل و بهترین عمل رو انجام میدن. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، و این البته باید متوجه باشن که انا لجاعلون ما علیها، ما هر آینه هر آنچه که در روی زمین هست، ما علیها، از این زینت هایی که در روی زمین هست، همه اینها رو تبدیل به خاکی خواهیم کرد که گیاهی در آن نمی روید. سعید به معنای در واقع زمین خالی که خاک آن مشخصه، میگن سعید. جرز هم در مجمع البیان گفته زمینی که گیاه در آن نمی روید، یعنی اصلا گویی تخم گیاه رو میخوره، اگر گیاهی هم بخواهد کاشته بشه تخم گیاه رو میخوره و گیاهی در آنجا رویده نمیشه. خب اما در این دعای خداوند چی میخواد بگه؟ در این دعای شریفه که از کردم خدمتون بعد از فلعل که باخون نفسک میاد، انگار پیامبر رو داره یه نوع دلداری میده و متوجه میکنه نسبت به رفتار اینها. یعنی در واقع میخواد حضرت باری تعالی نسبت به پیغمبر اینو بگه که یا رسول الله، تو هر چه هم غصه بخوری وضعیت دنیا و مافیها اینه که اینهایی که به تو ایمان نمی آورند ما براشون زینت دنیا رو قرار دادیم و این رو خواستیم امتحان کنیم، این افراد رو خواستیم مورد ابتلا قرار بدیم، لکن اینها از امتحان که سر بلند بیرون نمی آیند ما زمین رو برای اینها تبدیل به زمین بی آب و علف و بی گیاه کردیم. یا از کنم محضر شما که مفهوم کلام این هست که این خاصیت در واقع اعراض این هاست که ما نعمت رو برای اینها دادیم و وقتی نعمت رو اینها شکران نعمت انجام ندادن بلکه کفران نعمت، شکر نعمت انجام ندادن بلکه کفران نعمت اتفاق افتاد، در اینجاست که ما نال جائلونه ما علیها سعیدن جرزا، هر آنچه که در روی زمین هست برای اینها تبدیل به زمین بی آب و علف و بدون گیاه قرار میدیم. یک عنایتی هم تو این آیه شریفه وجود داره، از دوستان عزیز تقاضا دارم که این مسئله رو توجه داشته باشن. کلمه زینت در این آیه شریفه‌ای که اومده، در کل کلمه زینت به معنای هر امر زیبایی است که منظم به چیزی میشه. هر امر زیبایی که منظم به چیزی بشه بهش میگن زینت. این که مثلا محاسن انسان رو میگن زینته، یعنی در واقع محاسن یک موییست که در واقع به صورت منظم شده و باعث زیبایی شده، به تعبیری به صورت فرد یک جمالی رو بخشیده. بعد پس در واقع زینت میشه هر امر زیبایی که عرض کردم که وقتی منظم به چیزی میشه جمالی به اون میبخشد که رغبت آندم به آن جمال، به اون مسئله، به اون مورد بیشتر میشه، تمایل پیدا میکنه اون. به تعبیر دیگر حب انسان نسبت به اون بیشتر میشه، رغبت انسان نسبت به اون بیشتر میشه. لذا شما اگر زمین رو، حالا زمین رو طبق این بر اساس این آیه شریفه دارم عرض میکنم، زمین رو اگر زمین خشک و خالی در واقع ملاحظه کنید، در زمین خشک و خالی هیچ زینتی وجود ندارد، اما اگر یک زیبایی منظم به این بشه، گیاه بروید، درخت داشته باشد، گل و از کنم خدمتتون رویدنی هایی که بر روی زمین می آید اینها بیاید، این زیبایی ها منظم به این زمین خاکی میشه، باعث جمال بخشیدن به این زمین میشه که انسان رغبت داره بشینه در واقع این طبیعت زیبا رو ببینه. پس این میشه زینت. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هر آنچه که روی زمین هست زینت قرار دادیم، از این از کردم درخت و نباتات و اینهایی که قرار داده شده همه اینها زینت زمین هست. خب این که اینها زینت زمین هست، زینت در واقع اینو خداوند میخواد بگه که انسان حب به چیزی داشته باشد زینت اون برایش معلوم میشود. علامه طباطبایی علی الله مقام الشریف اینجا یه تعبیر قشنگی داره، میگه که انسان نسبت به این امور دنیوی که هست علاقمند میشه و چون علاقه به این امور دنیوی میشه این زینت بودن رو متوجه میشه، یعنی در واقع زیبایی رو اون کسی متوجه میشه که علاقه به این امور دنیوی هم براش حاصل بشه. یعنی میخواد بگه که این زیبایی که در روی زمین هست برای اینها تأثری که از این زیبایی اتفاق میفته خیلی بیشتره. به تعبیر دیگر رسول مکرم اسلام، ائمه عرض کنم خدمتون که بزرگوارمون زینتی که روی زمین هست که ما طبیعتا زینت میبینیم، نه اینکه اونها زینت نبینن، ائمه بزرگوار ما معصومین علیهم السلام زینت های فراتر از این رو دیدن و این زینتی که در روی زمین هست برای اونها که انه زینتی نیست این امور، به جهت اینکه علاقه اینها فراتر از این هاست که بخواهند به این امور دنیوی مشغول بشن. لذا استفاده می کنم از فرصت و اینجا عرض می کنم اینکه حضرت زینب سلام الله علیها وقتی ازش سوال می کنن شما چه دیدید، میگه ما رأیت الا جمیلا، جمیل رو حضرت زینب سلام الله علیها چیز دیگری تعریف می کنه. چرا؟ چون رغبتش و علاقش نسبت به امور دنیوی نیست و اینکه انسانی است که در راه خدا هر آنچه تقدیم کند رو ارزش میداند. نظام میگه ما رأیت الا جمیلا، جمال، زینت، زیبایی نسبت به علاقه فرده. هرچه علاقه فرد نسبت به امری بیشتر باشد، جمال و زیبایی آن بیشتر نمایان میشه در نزد فرد. اگر ما نسبت به زمین علاقه داریم، به امور دنیوی علاقه داریم، زینت این برای ما روشن است. ولیکن زینت اگر بالاتر از این باشد، مثل زینت شهادتی که وجود داره، مثل زینت در راه خدا ایثار کردنی که وجود داره، زینت بالاتر از این باشد، این زینت های دنیوی که ما انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، در چشم ما هم در واقع زینت ها زینت های ظاهری خواهد بود که ارزش آنچنانی نخواهند داشت. لذا در آیه شریفه یک عنایتی هست که میگه که اینها افرادی بودن که عرض کردم قالوا اتخذ الله ولدا، میگفتن خدا دارای ولده و برای اینها انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هر آنچه که در روی زمین بود زینت برای اینها قرار دادیم. یعنی اینها زینت دنیوی را کاملا متوجه بودن که این امور اموری است که بهش علاقمند بودند. اما اینکه امور دنیوی رو خداوند در اختیار اینها قرار داد، چرا؟ خود خدا می‌فرماید لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا اینها رو امتحانشون کنیم که ببینیم کدومشون بهترین عمل رو انجام میدن. یه عنایت خاصی هم اینجا داشته باشید که ببینید خداوند نمیگه ما انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما اینها رو در واقع زینت قرار دادیم لنبلوهم ایهم اکثر و عملا. خدا اینو نمیگه، نمیگه ما بخوایم ببینیم کی بیشترین عمل رو انجام داد، میگه لنبلوهم ایهم احسن و عملا، کی بهترین عمل رو انجام داد. یکی از بحث های خوبی که رفقای ما بعضا اختیار هم میکنند که در منابر خودشون به مردم بگن همین بحثه که خداوند از ما اکثر عمل نمیخواد، خداوند از ما احسن عمل میخواد. اینکه انسان کاری رو انجام بده، کار ولو کار زیادی نباشد ولی کار حسنی باشد، این رو خدا از ما میخواد. اما کار زیاد باشد ولیکن حسن نباشد، این رو خدا از ما نمیخواهد. ما احسن عمل باید انجام بدیم. عمل هرچه زیادتر باشه به درد نمیخوره، عمل هرچقدر حسن باشد، عمل هرچقدر پسندیده باشد. لذا کسی هزار رکعت نماز بخواند لیکن بدون اخلاص، لیکن با ریا، هزار نه، شما بفرمایید هزاران رکعت نماز ریایی بخواند، مورد قبول خداوند واقع نمیشه. اما دو رکعت نماز با اخلاص بخواند، این دو رکعت نمازی که با اخلاص میخواند در نزد خدا محبوب تره. پس ببینید اون هزاران رکعت کجا و این دو رکعت کجا. این دو رکعت احسن عمله، اون هزاران رکعتی که خونده میشه اون هزاران رکعت اکثر عمله. خدا میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، که ما ببینیم کدوم یک از شما بهترین عمل رو انجام میدید، نمیگه اکثر عمل. لذا اینجا عنایت داشته باشید که بالاخره در آیه شریفه خدا از ما عمل مطلوب رو میخواد. بعد میگه انا جعلنا ما علی، بعد میفهمید که انا و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. این یک سنت الهی است که در خلقت بشر هست، که در اسکانش روی زمین زینت داده و زمین را با همه لذت‌های مادی که در اون هست برای انسان به عنوان امتحان قرار داده، و اینکه خداوند سعادتمندان رو با امتیاز دادن بهشون، چون در واقع اینها رو با عملشون امتحان کرد و اینها رو متمایز ساخت، جدا میکنه، و اینکه نسل‌ها اگر بیایند از کنم خدمتون یکی پس از دیگری تمامشون متاعهای زندگی دنیوی رو بچسبن، باز هم از این دنیا خواهند رفت. و انا لجائلون ما علیها سعیدن جرزا، هرچی که در روی زمین هست برای اینها مثل یک زمین بی آب و علف خواهد بود. پس در واقع اینجوری عرض کنیم خدمت شما که خدای سبحان از همه بشریت در واقع ایمان راستین میخواهد. این که در روی زمین بیاد یه سری زینت هایی رو ما ببینیم، عرض کنم خدمتتون این زینت ها صرفا به جهت امتحان ماست. عرض کردم خدمتتون که در آیه شریفه و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا، که این در واقع جائلون ما علیها سعیدا جرزا یه استعاره بلکنایه ای وجود داره در این آیه شریفه هم. استعاره بلکنایه به چه معنا؟ به این معنا که خداوند، مراد اینه که خداوند قطع رابطه و تعلق انسان با متاعهای زمینی رو میخواد بگه، بین انسان و متاعهای زندگیش رو میخواد بیان کنه. میگه ما زینت قرار دادیم، ولی بعد اینکه زینت قرار دادیم اینو چکار کردیم؟ لجائلون ما علیها سعیدا جرزا، بعدش تبدیل به زمین بیاب و علف کردیم. یعنی میخواد بگه که متاعهای دنیایی که، کنایه میخواد بیاره، متاعهای دنیایی که وجود داره، این متاعهای دنیا از کنم خدمتتون انسان بهش وابسته میشه، و بعد از وابستگی که بین انسان و این متاعهای دنیوی پیش میاد، خداوند میاد بین او و این متاع دنیا جدایی ایجاد میکنه. این خیلی قابل تأنی و قابل توجه باید باشه که ما نسبت به متاع دنیا با همه زینت هایی که داره نباید دلبسته بهش باشیم. چرا؟ چون یک روزی همون متاع دنیا رو ما سعیدن جرزا خواهیم دید، و نسبت به چیزهایی وابستگی داشته باشیم که اون چیزها برای ما باقیات و صالحات خواهد بود و برای ما باقی خواهند بود. به تعبیر دیگر به چیزهایی دلبسته باشیم که اینها دیگه تبدیل به سعیدن جرزا نشه، تبدیل به چیزی که از بین رفته و تبدیل به یک مثل یک زمین بی آب و علف شده باشه نشه، بلکه اون زیباییش نه تنها از بین نره، بلکه زیبایی روز به روز افزونتر بشه. یعنی ما وابستگیمون به این امور باشه، که این امور امور معنوی است، این امور امور در واقع بفرمایید غیر دنیوی است، که ما بهشون وابسته بشیم اتفاق خواهد افتاد که اینها تبدیل به سعید و جرز نمیشه، و الا بقیه اموری که در دنیا هست همه اینها یک روزی از بین خواهد رفت و تبدیل به یک بیابان آب علف خواهد شد. خب در اینجا مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف بحث روایی رو هم مطرح میکنه، و در بحث روایی عرض کنم خدمتتون که میاد بحث های متعدد که فرض بفرمایید که منظور از سعیدن جرزا چی هست و منظور از آرزم محضر شما لعلک باخون نفسک چی هست، و اینها از زبان روایات و لسان روایات بیان میکنه، که برخی از اونها رو من لابلای بحثام اشاره کردم خدمت دوستان، چون بنا بر اختصار در کلام هست، از این جهت که در فضای مجازی درس ها ارائه میشه به همین اندازه بسنده میکنم و انشالله از خداوند متعال میخوام که همین میزان گفتگویی که انجام میشه مورد مرضی ذات اقدس الهی واقع بشه و هممون انشالله عاقبت به خیر باشیم و از سیره رسول مکرم اسلام تبعیت کنیم و در مسیر حقی اهل بیت علیهم السلام قدم برداریم. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.